درس 323 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بخش پایانی فرمایش مرحوم شیخ انصاری در مسئله چهارم این بود که اگر قول مشتری مقدم شد با حلف است، و اگر کسی قائل شد به اینکه قول بایه مقدم است، اون هم با حلف است. زیرا اختلاف حقوقی را یا باید بیانه حل کند یا با سوگند، ولی در مکاتبه سخن از حلف نبود، سخن از تقدیم قول بایه بود که قول بایه مقدم است و مشتری باید ثمن را بپردازد، در حالی که محور نزاع اختلاف بایع و مشتری است که به محکمه کشیده میشه. خب پس حرف لازم است. این نکته باید قبلا ملحوظ باشد که محکمه را چند شی و چند دلیل اداره میکنند. دو دلیل از ادله معروف محکمه خیلی مطرح است، یکی بیانه و دیگری یمین، لکن ادله دیگری هم هست که محکمه را اداره کند و اون اقرار است و علم حاکم. این حصری که وارد شده انما اغزی بینکم بالبینت والایمان یه حصر اضافی است، نه حصر نفسی، یه حصر نسبی است، نه حصر مطلق، که فرمود انما اغزی بینکم بالبینت والایمان. اقرار یکی از مواردی است که با او محکمه میتواند حکم کند. علم متعارف قاضی، نه علم غیب قاضی، علم متعارف قاضی هم میتواند سبب حکم حاکم باشد، گرچه در جریان علم حاکم برخی بین حق الناس و حق الله فرق گذاشتن که در حق الناس میتواند ولی در حق الله نمیتواند، لکن نظر بسیاری از بزرگان هم این است که فرق بین حق الله و حق الناس نیست، قاضی میتواند، قاضی عادل به علم خود در صورتی که وهم و گمان نباشد، به علمی که حجت شرعی است در بین حق، چه در حق الله چه در حق الناس حکم بکند. البته اگر خواست در حق الله حکم کند و اون حق الله منتهی به حد بود میتواند حد جاری کند، ولی اگر در حق الناس خواست برابر علم خود عمل کند و اون حکم منتهی به حد شد، باید به مطالبه صاحب حق باشد. اگر چون چه مطالبه صاحب حق مطالبه نکرد، او از اجرای حد خودداری کند. بنابراین محکمه را بیانه از یک سو، سوگند از سوی دیگر، اقرار متهم از سوی سوم و علم متعارف حاکمش عادل از سوی چهارم اداره می‌کنند. علم غیب که علم ملکوتی است سبب حکم قضایی نخواهد بود. خب در این بیان مرحوم شیخ فرمودن به این که باید با حلف باشد. نکته دیگری که ایشون داشتن این است که مشتری باید سوگند یاد کند که من علم نداشتم، سوگند یاد کند بر نفی علم، نه سوگند یاد کند که شما تبری نکردی، زیرا ممکن است باید تبری کرده باشد و مشتری نشنیده باشد. مشتری چیزی را که جزم ندارد چگونه سوگند یاد کند؟ پس اگر مشتری خواست سوگند یاد کند، باید سوگند یاد کند که من نشنیدم، علم ندارم شما تبری کردید یا نه. در چنین فضایی قول مشتری مقدم است. این اشاره فرمایش مرحوم شیخ انصاری. اما والذی ینبغی ان یقال، اگر ما برابر این مکاتبه بخواهیم فتوا بدیم، باید در همه اون حوزه سخن بگوییم که ظاهر با بایه است، حجت شرعی با بایه است، زیرا برابر این مکاتب قول بایه مقدم است و مشتری محکوم است به تعدیه ثمن، با اینکه اصل با مشتری است و مشتری منکر است و باید با حلف محکمه به سودی و حکم کند. یکی از اشکالات این مکاتبه این بود که این مخالف با قواعد قضا و حقوق است. در که بخش حقوقی و قضایی قول منکر مع الحلف مقدم است، اینجا قول مدعی رو مقدم داشتن. جوابی که از اشکال داده شد این است که در جریان من یزید سنت رایج و دارج این است که اون کسی که چوب حراج دستش است میگه من یزیدو، تبری میجوید از عیوب. پس چون ظاهر حال این است و این ظاهرم حجت است و این ظاهر اماره است و بر اصل مقدم است، پس حجت موجود در مسئله به نفع بایه است نه به نفع مشتری. در چنین فضایی ما باید در دو جهت بحث کنیم، یکی به لحاظ مکاتبه، یکی هم به لحاظ قواعد عام. به لحاظ مکاتبه یعنی جایی که حجت شرعی ظاهر حال با بایه است. به لحاظ غیر مکاتبه یعنی در جایی که حجت شرعی ظاهر حال با بایه نباشد، یه دعوای حقوقی مطرح شده، بایه مدعی است که من تبری جستم، مشتری میگوید نه، حالا جریان مزایده نیست تا شما بگید سنت رایج این بود. در غیر مزایده است، یک کالای معیبی که وقل عقد و علل معیب فروخته شده، بایه میگوید من تبری جستم، مشتری میگوید تبری نجستی و محکم مراجعه کردن. پس به لحاظ مکاتبه یه جهت بحث دارد، به لحاظ غیر مکاتبه که تبری ظاهر حالی نباشد، حجتی برخلاف اصل عدم استصحاب عدم نباشد، به جهت دیگه دارد. اما این جهتی که ظاهر حالی در کار نیست، حجتی برخلاف اصل نیست به سود بایه، یه نزای حقوقی است. وقل عقد و علل معیب، کالا قبل از عقد معیب بود مورد اتفاق است، عقد بر معیب واقع شده مورد اتفاق است. هر دو هم می دانند که چنین عقدی باعث تحقق خیار عیب است. این دو سه مسئله مطلب مورد اتفاق است. منتها بایه می گوید من تبری جستم، مشتری خیار ندارد، مشتری می گوید تبری نجستی من خیار دارم. و بگیه نه ندارم، حالا میخوان سوگند یاد کنن. مشتری چی سوگند کنن؟ سوگند یاد کند که شما تبری نجستی، یا سوگند کند که من علم دارم شما تجری نجستی، یا سوگند یاد کند که من نمیدانم شما تبری جستی یا نه. آیا با سوگند یاد کند که تبری واقع نشده با صرف نظر از علم و جهل، کسی تبری واقع نشده، یا سوگند یاد کند که من علم دارم که شما تبری نکردی، که دومی به همون اولی نزدیک است، یا نه مطلب سومی سوگند یاد کند که من علم ندارم که شما تبری کردی، یا اگر کردید من نشنیدم. آیا باید ادعای علم و عدم تبری بکند، سوگند یاد کند که شما این کار نکردی، یا سوگند یاد کند بر عدم علم، سوگند یاد کند که من نمیدونم؟ خب تعیین محور سوگند چیه؟ اگر او مکلف باشد به اینکه سوگند یاد کند که تبری واقع نشده، خب مقدورش نیست که سمج سوگند بدتی یاد کند که شما تبری نکردی. دومی هم که در حکم اولیست اونم مقدورش نیست، اون است که سوگند یاد کند من یقین دارم که شما تبری نکردید. این سوگند بطی هم مقدور مشتری نیست. چون سوگند مقدور مشتری نیست، این یمین به عنوان حلف مردود و یمین مردوده به بایه برمیگردد. بایه باید سوگند یاد کند بر فعل خودش، سوگند یاد کند که من تبری جستم، یا نه نوبت به یمین مردوده نمی رسد. کار خود مشتری رو با تکمیم کرد، با این است که مشتری سوگند یاد می کند که من نمی دانم، من نشنیدم. به فعل خودش سوگند بدتی یاد می کند. خب پس سوگند بر عدم تبری مقدورش نیست، سوگند به علم قطعی بر عدم تبری مقدورش نیست. بگوییم چون این سوگندها مقدور مشتری نیست، این یمین بر می گردد به بایه، بایه با سوگند یاد کند به نحو بد و قط که تبری واقع شده، یا به نحو بد و قط من یقین دارم که شما شنیدی، این کار بکنن. یا به مطلب سوم می رسد، به اون است که مشتری سوگند یاد کند که من نشنیدم، من علم ندارم. چه عاملی تعیین محور سوگند به دست اوست؟ برای اینکه ثابت بشه به اینکه این واقع نشده. حالا میخوام بگم نوبت به این میرسد یا نمیرسد. خب ما باید ببینیم اصلا محور سوگند کجا باید باشد. بعد ایشون میگه من نشنیدم دیگر، اون که ظاهر حال است. ما برایش در دو جهت بحث کنیم، یکی به لحاظ مکاتبه که بازار من یزید و بازار حراج است، که ظاهر حال حق با مشتری بایی است. جهت دیگر آن است که در سخنان حراج و من یزید نیست، در یه داد و ستد عادی است. در داد و ستد عادی که بازار حراج حراج و من یزید اینا نیست، ما بگیم ظاهر حال بابایی است. ما الان در این جهت بحث میکنیم، اون یه جهت دیگر است که به خواست خدا به اونم میرسیم. خب تعیین محور سوگند با تحلیل وسائل قضایی است. چرا؟ برای اینکه محور سوگند باید چیزی باشد که اگر بیانه او را ثابت کرد بشه حجت. اگر چیزی را بیانه ثابت کرد میشه حجت، سوگندم کار بیانه را انجام میدهد. همین ما باید ببینیم کجا بیانه کار ساز است و مؤثر، همون مسب و همون مدار را محور سوگند قرار بدیم. یه ضابط است در مقام ما که با یه مشتری اختلاف دارن. با یه میگوید من تبری جستم، مشتری میگوید من تبری نجستید یا من نشنیدم، و سخن از بازار من یزید و حراج نیست. اینجا اگر با یه دو تا شاهد عادل اقامه کند به اینکه این بیر تبری جست، اگر دو تا شاهد عادل اقامه کرد، اگر بیان آورد که بایه تبری جست، این هیچ اثر ندارد. چرا؟ چون تبری که ایقا نیست، تبری تعهد متقابل است. بسیار خوب، شما تبری جستی جستی، دو تا کار مونده، یکی این که مشتری باید شنیده باشد، دومی که مشتری باید رضایت داده باشد. یه وقت است که میشنه، وقتی که شنیده که شما تبری میجوید پامشه میره. این که ایقا نیست که شما اگه تبری جستید که مسئله حل بشه، که یه تعهد متقابل طرفینه. شما تبری جستید، او هم باید شنیده باشد و راضی شده باشد تا این تبری اثر خودش بکنه. پس بنابراین صرف وقوع تبری مشکل حل نمی کنه. صرف اقامه بینه بر تبری مشکل حل نمی کنه. باید علم طرفین باشد و رضا تا بشه تعهد متقابل. پس سهم کلیدی مال علم مشتری است. رضایت او را ما هم احراز کردیم برای اینکه او اقدام کرده به خرید. رضایت او را ما تو محور بحث این است که اقدام کرده بعد معلوم شد که معیب در آمد. رضایت او را ما احراز کردیم از راه اقدام به خرید. اگر علم او را هم احراز کرده باشه مسئله تمام است. اون این که با ثابت بشود که او عالم بود. پس علم سهم کلیدی دارد. یا بایه سوگند یاد کند که تو عالم بودی تا امر مثبت پدید ثابت بشود، یا مشتری سوگند یاد کند که من عالم نبودم تا این امر برطرف بشود. رفع و وضع در مدار علم و عدم علم است. روی این تحلیل میفهمیم که مشتری مکلف به سوگند بر عدم تبری نیست، چون وجود و عدم تبری واقعا کارساز نیست. اون چی که کار سازه است علم است. بایه اگر بیانه اقامه کرد که من تبری کردم هم اثر ندارد. بایه باید بیانه اقامه کند که مشتری عالم به تبری بود تا خیار ساقط بشود. مشتری باید سوگند یاد کند که من عالم به تبری نبودم تا خیار ثابت بشود. پس مشتری اون چرا که مقدور اوست سوگند بر عدم علم است. دیگه جا برای یمین مردوده نمیرسد که او مکلف به عدم تبری نیست. واقعا مکلف به علم قطعی به عدم تبری نیست. واقعا او مکلف است به اینکه سوگند یاد کند من نشیدم، احتیال نداشتم. این سوگند رو وظیفه اصلی او هم همینه، سوگندم یاد میکنند و محکمه به نفع حکم میکنند. البته در غیر مسئله حراج که ظاهر حال بابایی است، اما در جهت ثانیه که ظاهر حال بابایی است که محکمه حراج است و امثال حراج است و مسئله بازار بنی یزید است، اونجا بایه اگر سوگند یاد کند که یقیناً تبری واقع شده این بی اثر است. سوگند یاد کند که شما یقیناً می دانستی که من تبری کردم این اثر دارد، ولی مقدور او نیست. علم و جهل جز امور باطنی افراد است. کی برای بای این امکان هست که جزمن سوگند یاد کند که توی مشتری می دانستی؟ البته گاهی مقدور هست. نه، اگر اتفاق بیفتد که او طبق قرائن و امارات علم دارد که مشتری از تبری آگاه بود، یک، یا گفتیم به همین ظاهر حال میتوان اکتفا کرد برای سوگند، دو، که چون ظاهر حال این است که کسی که شو به حراج دستش است مرتب میگوید من از عیب تبری میجویم، همه میشنون این شخصم شنیده، چون ظاهر حال این است، اگر بتوان به استناد ظاهر حال سوگند یاد کرد قطع لازم نباشد، بایه سوگند یاد میکند که شما عالم بودی. وقتی علم مشتری با سوگند ثابت شد خیار ساقط میشود. اگر چنون که ما گفتیم بایه نمیتواند به استناد ظاهر حال سوگند بدتی یاد کند، اگر سوگند یاد کند که من از حال شما بیخبرم، این سوگند اثر ندارد. سوگند یاد کند بر نفی علم، من اطلاع ندارم، من نمیدونم که شما میدونید یا نمیدونید، این اثر ندارد. اینجاست که یمین، یمین مردود است، از بایه کاری ساخته نیست، برای اینکه اونی که ساخته است بی اثره، اونی که اثر دارد ساخته نیست. بایه میتواند نسبت به کار خودش سوگند قطعیات کند، قطعا من تبری جستم. خب جستی جستی، صرف تبری که اثر ندارد که. اون که اثر دارد علم مشتری است. به هر نحوی از انهایی که ما تبری رو معنا کنیم و بر او اثر بار کنیم، حرف اول رو علم مشتری میزنند. اگر ما خواستیم بگوییم تبری مانع ثبوت خیار عیب است، حرف اول را علم مشتری میزنند. چرا؟ برای وقتی مشتری عالماً آمدن به خرید یک معیب اقدام میکند، نه نصوص خاصه مثل صحیح زراره خیار عیب ثابت میکند، نه شرط ضمنی خیار ثابت میکند، نه قاعده لازرر خیار ثابت میکند، هیچ ثابت نمیکند. و اگر چونچه علم نداشته باشد خیار ثابت میشود. چه تبری مانع ثبوت خیار باشد، چه تبری به منزله شرط سقوط بعد از ثبوت باشد، به ای مبنن به تقدیرن، حرف اول را علم مشتری میزند. خب بایه آمده سوگند یاد کرده که من تبری جستم، خب چه اثر دارد؟ بایه آمده سوگند یاد کرده که شما یقیناً علم داشتی، خب این بایه از کجا مقدورش است که علم سوگند بطی یاد کند بر علم مشتری، با اینکه علم و جهل از امور باطنی است؟ پس بایه چیزی مقدورش نیست. اینجاست که میتوان گفت که یمین بر میگردد به مشتری، مشتری سوگند یاد میکند بر نفی علم، میگوید من عالم نیستم، نمیدونم، نشدیدم. این کار خودشه دیگه. این نه میتواند سوگند یاد کند به نفی تبری واقعا، و نه بر فرض چنین علمی داشته باشد اثر دارد، چون اثر مال علم است. بنابراین حاصل این دو جهت این شد که در اون جایی که حق با بایه است برابر مکاتبه، بایه نمیتواند سوگند یاد کند که بیان واقع تبری واقع شده است، چون اثر ندارد. این یمین بر میگردد به مشتری، مشتری سوگند یاد میکند بر عدم علم. اگر چنونچه کمتر از این ممکن بود، خب حق با بایه بود. و اون جایی که سخن از حراج و بازار من یزید نیست، مستقیما اون که موظف به سوگند است مشتری است، نه بایه. بایه چون ظاهر حالم در کار نیست، مشتری است. چون ظاهر حالم در کار نیست، مشتری سوگند یاد میکند بر عدم علم، نه بر عدم تبری واقعا. و در جریان مکاتبه، اونجایی که حق با بایه است، اگر ما توانستیم بگوییم سوگند به استناد ظاهر حال هم در محکمه مسموع است، اینجا بایه میتواند سوگند یاد کند که شمای مشتری عالم بودید به استناد ظاهر حال. ولی اگر گفتیم سوگند بطی استنادن به ظاهر حال دشوار است، اونگاه نوبت به یمین مردوده میرسد. به ثواب های تمام این بحث ها به نثار روح مطهر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام و علیها و علی آبها اجمعین، که امروز طبق بعضی از نقل ها سال روز وفات اون کریمه بزرگوار سلام الله علیها است. الحمد لله رب العالمین.